بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفی هست، در ارائه براهین و دلایل قطعی و عقلیه برای رفع شکوک و شبهاتی که شیاطین ساکن در اراضی سبع طبقات هفتگانه جهنم بر اشخاص وارد میکنن و بنابر خلقت هر شخصی، بر حسب خلقت هر شخص و فهم هر شخص و شعوری که این شخص داره، شیطان مناسب با فهم او شبهاتش را و شکوکش را بر این شخص وارد میکنه که اگر در مقابل این شیاطین برهان و دلیل عقلی و قطعی نداشته باشیم، بر یقین نخواهیم بود. و فرمود بزرگوار عدالله مقامه، خدای زنی، پیغمبر زنی، حجت زنی، دینی که درش زن و گمان باشه و درش شک باشه، کم کم ماده شک تقویت پیدا میکنه و کم کم این شخص متمایل میشه به اون شیاطین ساکن در اون طبقه و به تدریج و به مرور در شکیات خودش، در خلافهای خودش به زن میرسه، به گمان میرسه، به گمان باطل میرسه و خود این شخص یکی از ساکنین منطبقات و درکات هفتگانه میشه. پس طلب دلیل و برهان عقلی یقینی واجب و اوجب واجبات، چرا که برای همین خلق شدیم، برای معرفت، برای کسب یقین. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال عليه السلام اي ليعرفون. در کتاب مبارک دره بزرگوار علالله مقامه به صورت اجمالی، اول ساکنین هر کدوم از طبقات هفتگانه شیاطین ساکنین را، نوعشون را توضیح فرمودند و بعد وارد در ارائه براهین شد بزرگوار و فرمود که همونطوری که هر کدوم از مشاعر و مدارک ما در درک خودش، در فعل خودش احتیاجی به مقدمات داره و اگر مقدماتش حاصل بشه، اون فعل قهرن برای اون مدرک و اون مشعر حاصل میشه، که مثالش مشعر بینایی ماست. مشعر بینایی ما از چشم، قوه باصره، قوه بینایی در چشم ما قرار داده شده. مقدمات دیدن این هست که چشم باز باشه، سالم باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب از چشم قرار داده شده باشه، اگر که مقدمات حاصل باشه دیدن بهرن حاصل میشه. یقین هم همینطوره، یقین کار مشعر عقله. مشعر عقل احتیاج داره که چشمش را باز کنه. باز کردن چشم عقل یعنی توجه کردن و اعتنا کردن عقل به دلیل‌ها و برهان‌های عقلی. پس باید با عقلمون توجه کنیم، اعتنا کنیم به دلیل‌ها و برهان‌ها. اینجا چشم عقل را باز کردیم. بعد احتیاج به هوای روشن داریم، به نور داریم و به شاخص داریم که بتوانیم ببینیم. مقدمات یقین در واده عقل هوای روشن، نور واضح، دلیل و برهان. دلیل و برهان مقدمات یقینه. همان جوری که ما نور را خلق نکردیم، نور را برای ما خلق کردن، چشم را خلق کردن، مشعر بینایی را خلق کردن، ما کاری که باید میکردیم این بود چشممون را باز میکردیم. اینجا هم همین جوره. دلیل را برای ما خلق کردن، برهان را برای ما القا میکنن، عقل سالم برای ما خلق کردن. فقط باید چشم عقلمون را باز کنیم، باید اعتنا کنیم، توجه کنیم به دلیلها و برهانهای عقلی. چند برهان عقلی را در این کتاب مبارک تا به اینجا خوندیم که اگر اعتنا کردیم، توجه کردیم، به یقین رسیدیم، یقینی برای ما حاصل شد که این عالم صانع داره، صانع این عالم مدبر حکیمه. صانع مدبر و حکیم انسان را برای صرف این دنیا لذت بردن، از این دنیا صرف خوردن و آشامیدن مثل حیوانات خلق نکرده. خلقت انسان برخلاف خلقت حیوانه. و دیدیم به یقین تا به اینجا که انسان برخلاف حیوان طبع انسانی فاقد غریزه هست و این فقدان غریزه باعث میشه انسان بر طبع خودش بر اعتدال نباشه. انسان محتاج به معلمه، انسان جاهل به منافع و مضار. انسان نفعها و ضررهای جسمی و روحی خودش را نمیدانه. انسان ناچار به زندگی اجتماعی. انسان مایحتاج اولیه حیاتش در بدنش تعبیه نشده برخلاف حیوان. انسان برخلاف حیوان صاحب شعور، صاحب فکر. و خوندیم دلیلها را، برهانها را و فهمیدیم که این شعور و این فکر با لذت بردن از این دنیا منافرت داره. فکر و شعور باعث میشه انسان بیشتر وقتش را در گذشته ها و آینده ها صرف کنه و از زمان حالش غافل باشه، در حالی که تعریف دنیا گذر در زمان حال، عیش در زمان حال و لذت با عیش در زمان حال حاصل میشه که فکر و شعور مانع تذکر و متذکر بودن انسان در زمان حال. انسان پیوسته در زمان گذشته و آینده سپری میکنه، حسرت گذشته را میخوره، غم و غصه گذشته را میخوره و نگران و استراب و آمال و آرزوهای دور و دراز داره برای زمان آینده. لحاظا این فکر و شعور بیشتر انسان را به زحمت می اندازه، زحمت روحی و زحمت جسمی، و واقعا انسان را پیر می کنه. بعد بزرگوار علی‌الله مقامه، این خلاصه بیانات متعددی بود که خوندیم. بزرگوار علی‌الله مقامه فرمودن همون جوری که یقین کردیم صانع مدبر حکیم هر چیزی را، هر شیعی را برای فایده ای خلق کرده، که نمونش بود در بدن خود ما چشم در شکم مادر، برای شکم مادر خلق نشده بود، روده در شکم مادر برای اون فضا خلق نشده بود، گوشها، زبان، دهان، بینی هیچ به فضای رحم به کار اون فضا نمی آمد، برای جهان بعد خلق شده بود، فایدش مال این دنیا بود. فکر هم همینه، شعور هم همینه. فکر و شعور به کار این دنیا نمی آد، فکر و شعور برای دنیای بعد هست که در اون دنیا به قول عیسی علیه السلام متولد خواهیم شد. هر انسانی ناگزیر و ناچار در اون دنیا متولد خواهد شد و این فکر و شعور برای اون دنیا هست. فایده خلقت شعور و فکر انسانی مال دنیای بعده. برای همین اونهایی که در این دنیا بیشتر فکر و خیال دارن از زندگی اینجا کمتر متمتع میشن، لذت میبرن. هرچه اینجا انسان فکر و خیالش بیشتر باشه قصهش بیشتره، چون فکر و خیال مال اینجا نیست. نباید فکر و خیال را برای اینجا سپری کنیم، صرفش کنیم. صرفه ما در این هست اگر خواستیم هم به لذت دنیا برسیم، هم در دنیا خیلی صدمه نبینیم و هم به نفع آخرتیمون برسیم، زیاد فکر و خیالمون را صرف دنیا نکنیم. مثل این که بخواییم با مشعل چشممون بشنویم، چشمان دیدنه، زور بزنیم بشنویم خستش میکنیم، شنیدن هم حاصل نمیشه. فکر و خیال هم مال جای دیگره، خیلی خودمون را خسته اینجا نکنیم. بعد در برهانهای آخری که بودیم فرمود بزرگوار علی‌الله مقامه که هر شیئی در این دنیا برای انسان نفع داره یا ضرر داره، یک اثر داره و از ظاهر اشیا نمیشه فهمید. طبع ما جاهل صرفه، ما از ظاهر اشیا نمیتوانیم بفهمیم که این شیء برای ما نفع داره یا ضرر داره. باید یک آگاه ما را خبردار کنه. بعضی نفع و ضررها نفع و ضررهای جسمی هست، بعضی نفع و ضررها نفع و ضررهای روحی هست و مثالهای متعدد فرمود. به عنوان مثال جسمی سفید رنگ باشه، رنگ سفید نه دلالت کننده بر نفع نه دلالت کننده بر ضرر. سم موش، سم الفار سفیده، نمک و شکر هم سفیده، شیر خوراکی هم سفیده. پس رنگ سفید به ما نشان نمیده نفع داره یا ضرر داره. چه بسا یک شیئی مثل شکر، مثل نمک برای یک نفعی، نفع برای یک نفری، یک شخصی نفع داشته باشه، شخص دیگر ضرر. یک شخصی را مبتلا به فشار خون کنه، شخص دیگری که مثلا کاهش فشار داره براش نفع داشته باشه. پس نمیشه از ظاهر اشیا فهمید و همینجور نفع و ضررهایی که به روح انسان از اشیا میرسه. چه بسا رنگی که اگر انسان خیلی با این رنگ سر و کار داشته باشه انسان رو افسرده میکنه، مثل رنگ سیاه، رنگ خاکی. اونهایی که خیلی در محیط‌های سیاه زندگی بکنن در جاهای ظلمانی سودایی میشن، افسرده حال میشن. چه بسیار رنگی که انسان را شهوانی بکنه، چه بسیار رنگی که انسان را عصبی بکنه. یک رنگ از در هر شیعی آثار متعدده، چه بسیار شیعی که انسان را خوشحافظه کنه، چه بسیار شیعی که انسان را بدحافظه کنه، چه بسیار شیعی که در یک وقتی مثل پنیر در صبح انسان را کم حافظه کنه، مثلا در شب انسان را خوش حافظه کنه. چقدر یک شیعه آثار متعدد داره برای زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، اشیاء مختلف. بعد ببینیم اشیاء متعدد چقدر آثار متعدد داره. همین آثار هم داره در ما اثر میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که باز جماد اثری که بر انسان میکنه تا اثری که گیاهان بر انسان میکنن، تا اثری که حیوان بر انسان میگذاره، تا اثری که انسان بر انسان بگذاره. هرچه که عرصه اون شی به انسان نزدیکتر باشه تأثیرش در انسان بیشتره. مثال زدن اونهایی که شتربانن، ساروانن، چقدر انسانهای صبوری میشن. اونهایی که مثلا باخر و قاتل سر و کار دارن انسانهای چموشی میشن. اونهایی که با گوسفند سر و کار دارن چوپانی میکنن معلمهای خوبی میشن. نسبت به انسانهای نافهم صبرشون، حوصلهشون بیشتر میشه. برای همین از خیلی انبیاء علیهم السلام ابتدا چوپانی میکردن، چون با یک سری گوسفند باید سر و کار میداشتن، سختشون بود، باید صبرشون را زیاد میکردن. پس حیوانات بر انسان اثر میگذارن و بیشتر از همه انسان چقدر بر انسان اثر میگذاره. این اثری که انسان بر انسان میگذاره اصلا قابل قیاس با سایر اشیا نیست. یک انسانی انسان را خداجو میکنه، خداشناس میکنه، به طرف خدا میکشانه. یک انسانی انسان را بیچاره میکنه، از خدا دور میکنه، انسان را به درک واصل میکنه. اونهایی که غصب خلافت کردن ظاهرشون انسان بود، انسان کونی بودن، اگرچه در مقام شریعت انسان نبودن ولی ظاهرشون انسان کونی بود. اینا چه جماعتی را، چه عده‌ای را به جهنم کشاندن. یک انسان چقدر میتوانه بر انسانی شک ایجاد کنه، ذهن یک انسانی را به هم بریزه، تفکر یک انسانی را عوض بکنه. خب ما نسبت به این آثار جاهلیم، ما احتیاج به معلم داریم. فرمود که یکی از بدترین عذابها نشستن، نشست و برخاست کردن با انسان نااهله، با ملحده، با کافره، با شاکه. انسان با اینا نشست و برخواست کنه، از اینا درس بگیره، در سر درس اینا حاضر بشه، چقدر بده؟ چقدر ائمه علیهم السلام توبیخ میکردن؟ چقدر آیات توبیخی داریم؟ فلین دارد انسان الى طعامه، انسان به غذایی که میخوره دقت نظر بکنه. امام علیه السلام فرمودن آیه منظور این غذای ظاهری نیست، بالاتر از این غذای، این غذای ظاهری هم هست ولی مقصود اصلی این غذای ظاهری نیست. حضرت فرمودن یعنی نظر بکنه از چه کسی علم و غذای روحش را کسب میکنه. پس تأثیری که انسان بر انسان میذاره خیلی عظیمه، باید خیلی مراقب بود. از مجموعه این تعاریف و مثالها فهمیدیم که اینجا اشیا آثار متعدد داره. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد این مطلب شدن، خب انسان جاهل، اشیا هم متعدد و آثار متعدد، انسان جاهل صرف، بس ناچار هستیم به انبیاء علیهم السلام، به معلمینی که هم آثار اشیا را نسبت به بدن ما خبر دارن، هم نسبت به روح ما، چون بدن زیاد محط نظر نیست، آخرش باید مرد. حالا برفرض یک طبیبی هم یک اشتباهی بکنه، یک داروی هم انسان اشتباه بخوره، 10 سال عقبتر یا 10 سال جلوتر باید رفت. خیلی آثار دنیا البته تعلیم فرمودن تعالیم متعدد، ولی خیلی محط نظر اولیاء خدا نیست. اون آثاری که خطرناکه، اون آثاری که دقت نظر داره، آثار اخرویه و این را نمیشه با تجربه کسب کرد، نمیشه دسترسی داریم، نه ازش خبر داریم. نسبت به دنیاش که جاهل صرفیم، چه برسه به آخرت. پس خود همین دلیل برای ما نبوت عامه را ثابت میکنه. ما محتاج 100% صرف بی نهایت ضروری، یعنی یک محتاجی که بی نهایت احتیاجش ضروری و اورژانسیه. ما نسبت به انبیاء علیهم السلام محتاج صرفیم، ضرورت داره، از هر ضرورتی برای ما این واجبتر، وجود حجت خدا که ما را آگاه کنه نسبت به آثار اخروی. بعد بزرگوار علالله نمامه در این برهانی که رسیدیم، برهان آخری که الان درش هستیم، فرمودن که معنای رحمت خدا و معنای غضب خدا به این معنای که متبادر به ذهن مردم هست نیست. این خدا یک مثل یک خلقی نیست که یک جا دلش به رحم بیاد، یک جا دلش عصبانی بشه، نسبت به یک شیء میل داشته باشه، نسبت به یک شیء کراهت داشته باشه. خدا که خلق نیست، خدا قیدی نداره، نسبتی نداره با شیء، نه دوستی داره با شیء، نه دشمنی داره با شیء. پس معنای رحمت خدا و نرمت خدا، معنای این عبارت خیلی واجبه، نسبت اشیا هست با اشیا. اون اشیایی که برای انسان، برای شیء ضرر داره، میشه نعمت خدا. اون اشیایی که برای انسان منفعت داره، میشه رحمت خدا. پس رحمت خدا و غضب خدا در دسترسش قرار گرفتن، در میدانش قرار گرفتن، در فضای رحمت یا فضای غضب قرار گرفتن، در دست خود ماست. ما خودمون میتوانیم خودمون را در محل رحمت خدا قرار بدیم، میتوانیم در محل غضب خدا قرار بدیم. خدا نه با ما پدر کشتگی داره، نه با ما پسر خالگی داره. عدل صرفه، اختیارش به دست خود ماست. ادامه این مطلبه. و غالب مردم همین که می شنوند که خدا رحمت دارد و ارحم الراحمین است، چنین گمان می کنند که او رقت قلبی دارد که به مردم ترحم می کند، مانند مادر و پدر مهربان که بر طفل خود ترحم می کنند به جهت رقت قلبی که دارند. پس متحیر می شوند که خدایی که از پدر و مادر مهربان تر است، چرا در بسیاری از جاها رحم نمی کند؟ و حالان که پدر و مادری که رحمشان کمتر بود، در آن مواضع ترحم می کنند، بلکه در نزد انسانه گریه و زاری و التماس می کنند که طفل ایشان از مرض صحت یابد و بسا آن که صحت نیافته بمیرد. پس متحیر شوند که اگر رحم او بیش از رحم پدر و مادر است، چرا در مواضعی که آنها ترحم می کنند او ترحم نمی کند؟ و بسا آن که به طور ظاهر کسی جواب گوید که در آخرت ترحم او ظاهر شود و معلوم گردد که او از مادر و پدر مهربان تر بود، پس این حرف باعث تحیر بسیاری شود که اگر او ارحم الراحمین است، چرا رحم خود را در آخرت قرار داده و حال آنکه قادر است و چیزی از خزانه او کم نمی شود که در دنیا و آخرت هر دو ترحم کند، پس در دنیا هم در مواضعی که پدر و مادر ترحم می کنند او بهتر ترحم کند، چرا که او رحیم تر است از ایشان، و همچنین در غضب او متحیر شوند که اگر ارحم الراحمین است پس چرا اشد المعاقبین است. و غالب مردم گمان می کنند که صانع مانند شخصی است که به دوستان خود میل ترحم دارد و از دشمنان خود نفرت دارد و ترحم به ایشان نمی کند، و حال آنکه این گمان است خطا، چرا که صانع ضد چیزی نیست که نفرت از آن داشته باشد، چرا که اگر ضد چیزی بود آن چیز از فعل او صادر نمی شد، مانند حرارت که از برودت صادر نشود و مثل چیزی نیست و شباهت به چیزی ندارد که اگر مثل چیزی بود عاجز بود مثل آن چیز و اگر عاجز بود صانع نبود. پس صانع نه مثل چیزی است نه ضد چیزی، و جمیع اشیا مخلوق اویند بر نسب واحد. پس معنای ترحم او رقت قلب و میل به چیزی نیست، چنان که معنای نقمت او تنفر از چیزی و سختی دلی نیست و سخت دلی نیست، چرا که میل و تنفر دو ضدند، و صانع مرکب از دو ضد و از دو چیز نیست. دلیل عقلیه، بنابر دلیل عقلی یقینی، دلیل اولی که قبلا خوندیم در ابتدای برهان فرمود، صانع یعنی اون حقیقتی که اشیا را از کتم عدم به وجود آورده، یعنی محتاج به هیچ چیزی نیست، خودش هستی را عطا کرده، خودش وجود را به اینها عطا کرده، هیچ احتیاج به اینها نداره، نه احتیاج به خدمتشون داره، نه متضرر از عصیان و از کفرشون میشه، هیچ احتیاجی هیچ نسبتی با اینها نداره. در اینجا هم میفرماد صانع ضد با چیزی نیست، اگر ضد با چیزی بود نمیتوانست اون ضد را صادر کنه، آب نمیتوانه آتش صادر کنه، چون آب سرد آتش گرمه، هیچ شیئی ضدش را نمیشه صادر کنه چون فاقد ضدش هست. صانع نه مثل شیئی هست نه ضد شیئی هست چون خلق نیست. پس ترحم و نعمت و غضب اینها در ذات صانع راه نداره، دلیل عقلیه. حالا باید معنی ترحم صانع را بفهمیم. ولیکن معنای ترحم او این است که آب را آفریده و به تو تعلیم کرده خواص و کیفیت انتفاع و تضرر از آن را. پس اگر آب به اندازه در وقت آتش آشامیدی و بدن خود را به طور لایقی به آن تطهیر کردی و به اندازه معینی آن را با خاک ممزوج کردی و عمارتها به واسطه آن ساختی و در آنها مسکن کردی و به اندازه معینی آن را بر زراعت خود جاری کردی و در اوقات معینی زراعت را سقی کردی و محصول به عمل آوردی، و همچنین اگر به اندازه معینی از آن را در حبوبات و غذای خود کنی و به آتش معینی طبخ کنی و به اندازه معینی بخوری و در مکان مناسبی در مکان معینی مناسبی به اندازه معینی در وقت معینی در هوای معتدلی بخوابی، و قضا جزء بدن تو شود و قوت یابی و بیدار شوی و به کارهای خود برسی، به واسطه اعضا و جوارح خود و خدم و حشم و عمله و اکره و مرفه الحال عشق کنی و به کام دل برسی، رحمت خداوندی شامل تو شده و تو در رحمت او قوتور شده ای. همین آب را چطور به واسطه این آب خودمون را در منصه رحمت خدا قرار بدیم؟ چطور خودمون را مترصد رحمت خدا کنیم؟ فرمود اگر همین آب را به اندازه معین در وقت آتش بخوریم، وقتی که سیراب شدیم نخوریم، به اندازه معینی در ملات مثلا بنایی به کارش ببریم، چقدر خوب باش میشه ساختمان ساخت. به اندازه معینی در کشاورزی به کارش ببریم، چقدر خوب جواب میده، چقدر خوب گیاهان و درختها میوه ها از این آب سبز میشه، زنده میشن. به اندازه معینی در غذا پختن به کارش ببریم، به اندازه معینی این را به واسطه این خودمون را تطهیر بکنیم، وضو بگیریم، پاک بکنیم، استحمام بکنیم، چقدر این آب نعمت خداست. اینجور خودمون را در مظهر در برابر رحمت خدا قرار میدیم، در محل رحمت خدا به واسطه این عمل قرار میدیم. اینجا میشه آب رحمت خدا. اما اگر همین آب را بیش از اندازه در کشاورزی مصرف کنیم، تمام گیاه‌ها ریشه‌شون خفه میشه، از بین میرن. بیش از اندازه این آب را بخوریم، خفه میشیم، نفسمون بند میاد، بدنمون هلاک میشه. این آب را بیش از اندازه در ساختمان سازی به کار ببریم، تمام ساختمان فرو میریزه، از بین میره، سوس میشه. این میشه غضب خدا. این محل غضب خداست. چقدر مثال شسته رفته، واضح ظاهر. پس آب و آتش و هوا و خاک و مکان و زمان و معقولات و مشروبات و خواب و بیداری و اعضا و جوارح و خدم و حشم و آسمان و زمین و کواکب و جمادات و نباتات و حیوانات و عناصی و آنچه هست و روح و بدن و مشاعر و حواس تو، قلدن رحمت و نعمت خداوندی بود که به تو رسیده بود و رقت قلبی در خدا نبود و خیشی و نسبتی و شباهتی با تو نداشت و ارحم و راحمین است که خلق کرده هر چیزی را از برای کاری به طوری که بهتر از آن تصور نتوان کرد. پس آب را طوری آفریده که بهتر از آن در کارهای آبی تصور نتوان کرد و آتش را به طوری آفریده که در تأثیرات ناری بهتر از آن نتوان تعقل نمود و همچنین در باقی چیزها. و همچنین اوز اشد المعاقبین، با اینکه ارحم الراحمین بود، اگر تو تخلف کنی از دستورات عملی که به تو داده، پس آب نخوری یا به اندازه نخوری یا در وقت حاجت نیاشامی و در غیر وقت حاجت بیاشامی، پس ناخوش شوی و آن را بی اندازه ممزوج با خاک کنی، پس نتوانی امارت کنی یا آن را بر امارت مسلط کنی که امارت را خراب کند و زراعت را آب ندهی یا بی اندازه آب دهی یا در غیر وقت حاجت آب دهی و زراعت معیوب شود و به عمل نیاید، یا آن را بی اندازه داخل معقولات کنی و آتش بی اندازه بر آن مسلط کنی و غذا بسوزد و معیوب شود و نتوانی بخوری، یا خود را در آب غرق کنی یا در آتش بسوزانی، یا آتش آب را بر مایندک خود مسلط کنی، یا خود را از امارات عالیه بی اندازی و از قرارداد خداوندی تخلف کنی، به عذاب خداوندی گرفتار شوی. و عذاب خدا همان نعمت هاست که چون در جای خود به طور لایق صرف نکردی، عذاب شد از برای تو و نه عذاب ذات خداست و نه ثواب. پس ثواب و عقاب اشیایی هستند پس ثواب و عقاب اشیایی هستند در ملک آفریده شده، پس اگر به طور لایقی آنها را صرف کردی و طور لایق حدود الهیه است که از برای هر چیزی قرار داده، همه نعمت و راحت و رحمت شد از برای تو. و اگر بی اندازه به کار بردی و از حدود خداوندی تجاوز کردی، همه آنها غضب و سخط و نقمت و زحمت و عقاب شد از برای تو. و خداوند به یگانگی و خداوند بیگانگی با تو نداشت و عداوتی از تو در ذات خود نداشت. فمن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، و این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. پس خداوند آدم جل شأنه ارحم الراحمین است در موضع عفو و رحمت، و اشد المعاقبین است در موضع نقاد و نقمت. چقدر مثال راحت واضح، چقدر ما را به مطلب نزدیک کرد و رساند. پس در همه جا همین جوره، هر کسی خدا در حد خودش بهش اختیار داده. در بعضی از کارهامون اختیار نداریم، در بعضی از کارهامون به ما اختیار دادن. مثلا در قیافه ظاهریمون اختیار نداشتیم که قیافمون چه باشه. در خانواده‌ای که متولد شدیم اختیار نداشتیم در کدوم خانواده متولد بشیم. استرالی بوده، در قدمون، در وزنمون، در چاقیمون، در لاغرمون، در نوع خلقتمون، این امور برای ما اضطراری بوده، امور کونی بوده. در جایی که به اضطرار بوده، در مقام کون بوده، هیچ خدا نه بازخواست میکنه، نه تکلیف میگیره، نه عذاب میکنه، نه ثواب میده، نه مرد میکنه، نه مذمت میکنه، هیچ. خدا ارحم الراحمینه. ولی در یک سری از کارهامون به ما اختیار داده. در اون جایی که اختیار داده، دست خود ماست که به رحمت خدا برسیم یا به عذاب خدا برسیم. فرموده در خانه سگ نگه نداری. اگر سگ نگه داری، این اثرش، عذابش میرسه به روح تو و حتی به جسم تو. من خبر ندارم، من این که جاهل صرفم، اگر در خانه سگ نگه داشتم بگم طبعم خوشم میاد، از این حیوان خوشم میاد، حیوان را دوست دارم. من وقتی خودم را در محل غضب خدا قرار بدم، این اثرش به من میرسه، این سگ برای من ضرر، متضرر میشم. فرموده با فلان کس معاشرت نکن، فرموده فلان چیز را گوش نکن. حالا من خوشم میاد گوش بدم، احساس خوبی به دست میده خود گوش بدم، طبع حیوانیه من، از این لذت میبره گوش بدم. من که جاهل صرفم، گفتیم که نه از روی شیرینی میشه تشخیص داد چه ضرر داره چه نفع داره، نه از روی ترشی، نه از روی رنگش، نه از روی لذت بردنش، نه از روی لذت نبردنش. میفرماد که زنا و نکاح صورتش مثل همین، عین همین. مال حرام و مال حلال، خربوزه حرام و خربوزه حلال، مزهش یک مزه است. فرموده این را بخور، این را نخور. اختیارم دست خودمه. کسی هم نه به کسی تسلطی، فخری، به کسی ها درست آخر از زمان گناه میکنن، افتخار میکنن. اینا بدبختن، آخرش هم همه میمیرن. کسی هم اینجا نمانده، همه باید برن. دست خودمه، خیلی هم راحته. اگر خواستم خودم را در محل رحمت خدا در بیارم، خدا برای من ارحم الراحمینه. اگر خواستم خودم را در محل غضب خدا در بیارم، اشد المعاقبینه. پس در اینجای مطلب دلیل ها و برهان ها برای ما واضحه. یک عمر هم بیشتر نداریم، عمر هم کوتاهه، معلوم هم نیست که اینجا باشیم، ولی این را میدانیم که مدت ما خیلی و خیلی محدوده. پس عقل به ما حکم میکنه، به حکم عقل یک جوری زندگی میکنیم که نفع ما درش باشه، منتفع بشیم، نه یه جوری زندگی کنیم که متضرر بشیم به عذابی، به عذابی که اصلا خلاصی از این عذاب نباشه. انشاءالله بقیه مطالب عادی را در جلسه بعد خواهیم خواند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.